ساعت 12 شب، این صدای رادیو فرداست. درود میفرستم به شما از استودیوی رادیو فردا در شهر پراگ. بنده کیوان حسینی در مجله نیمه شب امشب رادیو فردا میزبان شما خواهم بود از همین حالا تا زمان آغاز برنامه صدای دیگر در نیمه دوم مجله نیمه شب که در نخستین ثانیه های روز دوشنبه 17 مرداد ماه سال 1390 خورشیدی 8 ماه اوت سال 2011 میلادی پخش میشه. در مجله نیمه شب امشب میتونید گزارش های متنوع بسیاری بشنوید و همینطور در پایان نیمه نخست مجله هم طبیعتاً درباره بازی های امروز لیگ برتر فوتبال ایران صحبت خواهیم کرد. اما قبل از همه اونها سری میزنیم به دنیای خبرها با رضا جمالی.
شب بخیر. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در پی حمله نیروهای دولتی به دو شهر این کشور بیش از 52 نفر کشته شدند. به گفته آنها تنها در جریان حمله سربازان سوری و تانکایشان به شهر دیروزور دست کم 38 نفر جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه شهر حوله در استان هومس در مرکز سوریه نیز شاهد حملات تانکای دولتی بود. حملات روز یکشنبه در سوریه با انتقادهای فراوان بین‌المللی روبرو شده است. اتحادیه عرب از سوریه خواست تا فوراً خشونت علیه تظاهرکنندگانی که خواستار اصلاحات در آن کشور هستند را متوقف کند. اتحادیه عرب در بیانیه شدید و لحنی که از زمان شروع اعتراضها در سوریه بی سابقه بوده است، گفته وضعیت امنیتی در این کشور به شدت رو به وخامت است. رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه نیز روز یکشنبه با هشدار به سوریه گفت بیش از این سکوت را جایز نمی‌داند. وی افسود ترکیه در مورد رخدادهای سوریه بی‌طاقت شده و پیام جدی به حاکمیت سوریه می‌فرستد. در همین حال مشاور سیاسی رئیس جمهوری سوریه در واکنش به سخنان نخست وزیر ترکیه اعلام کرد اگر ترکیه پیامی قاطع برای سوریه دارد، دمشق پاسخ قاطع‌تری برای آنکارا خواهد داشت. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در مراسم تودیع خود از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد که این قرارگاه باید جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شود. فرمانده سابق قرارگاه سازندگی خاتم الانبیا سپاه پاسداران همچنین گفت این قرارگاه دیگر در پروژه‌های متوسط و کوچک شرکت نمی‌کند، زیرا به گفته او بخش خصوصی داخلی به خوبی در حال رشد است. به اعتقاد کارشناسان خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های نفت و گاز ایران یکی از دلایل عقب ماندگی ایران از کشورهای منطقه در داشت و بهره برداری از میادین مشترک اعلام شده است. تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به علی لاریجانی برای تعیین تغییر آیین نامه داخلی مجلس، آن را دخالت دولت در امور قوه مقننه توصیف کردند. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران، محمود احمدی نژاد روز شنبه نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس نوشته و در آن خواستار اصلاح 15 مورد از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی شده است. حسن قدمی معاون وزیر کشور میگوید بیش از 74% مساحت ایران با مشکل خشکسالی روبروست. به گفته این مقام مسئول در وزارت کشور از 42 بلای طبیعی شناسایی شده در دنیا 32 بلا در ایران رخ می‌دهد. حسن قدمی خسارت ناشی از خشکسالی در ایران را 10 برابر بیشتر از خسارات ناشی از زلزله و طوفان خواند. فرمانده انتظامی استان کرمان از کشف بیش از 8 تن محموله تریاک در یک عملیات پلیسی خبر داد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، سرتیب پاسدار حسین چناریان با اعلام این خبر گفت مأموران انتظامی در یک عملیات 72 ساعته 8 تن 685 کیلوگرم ماده مخدر از نوع تریاک که یک محموله ترانزیتی بود را کشف و ضبط کردند. و کشف این میزان تریاک در یک محموله قاچاق را بی سابقه توصیف کرد. به گفته نیروی انتظامی استان کرمان این محموله در قالب ظروف کریستال بود.
ممنونم از رضا جمالی. خبرها رو شنیدیم رضا. قبل از اینکه بریم سراغ گزارشایی که قرار بشنویم، پاتو کفشت میکنم یه خبر ورزشی هم بگم که تا اینجای کار بازی پرسپولیس و شاهین بوشهر 2-0 به نفع شاهین بوشهر هست.
ممنون کیوان از خبری که دادی.
امیدوارم به هر حال نتیجه فوتبال هرچی هست هواداران فوتبال ایران رو راضی کنه. اما خلاصه بریم سراغ گزارشی که قراره تا ساعت 12 و نیم توی برنامه بشنویم. نوزده روز اعتصاب غذا در اوین، مهدی خزعلی هنوز کوتاه نیامده. محمد نوریزاد که خود مدتی در زندان اعتصاب قضا کرده، برای من از اعتصاب قضای آقای خزعلی خواهد بود. فشارها بر بهایان ایران تمامی ندارد.
متاسفانه الان در طول این چند هفته اخیر ده‌ها از ایرانیان بهائی رو در اداره اطلاعات برای بازجویی صدا کردند.
دیانه علایی سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو ما را در جریان آخرین بازداشت‌های بهائیان قرار می‌دهد. در تهران این روزها عده‌ای بستنی می‌خورند با روکش طلا در حالی که ملتی به نان شبشان محتاجند. این موضوع نوشته‌ای است در روزنامه واشنگتن پست. ماجرای این بستنی‌های 250 هزار تومانی را در برنامه امشب خواهیم شنید. دولت می‌خواهد 55% شرکت هواپیمای ایران ایر را بفروشد، اما نه به هر کسی، تنها به خریداران استراتژیک. خریداران استراتژیک چه کسانی هستند؟
داده‌های اطلاعاتی و مالی راجع به سرمایه‌گذاری‌ها و ناوگان هوایی ایران با کسی دیگه این اطلاعات رو تقسیم نکنند.
به همراه گزارشی درباره دیدارهای امروز لیگ برتر فوتبال ایران. این مجله نیمه شب رادیو فردا است. گزارش‌ها از ایران حاکی از ادامه اعتصاب غذای مهدی خزعلی، پزشک و نویسنده منتقد حاکمیت است. آقای خزعلی روز 27 تیر ماه بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و از همان زمان اعتصاب غذایش را شروع کرد. به تازگی جمعی از دانشجویان دانشگاه آزاد و محمد نوریزاد با خانواده آقای خزعلی دیدار کردند. درباره این دیدار بابک غفوری آذر با محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و سینماگر منتقد که خود نیز مدتی در زندان دست به اعتصاب قضا زده بود، گفتگو کرده و نخست از او درباره آخرین وضعیت آقای خزعلی پرسیده است.
من توفیق این رو داشتم دیروز با جمعی از دانشجویان رفتیم به خانواده ایشون سر زدیم. خیلی دلم میخواست مسئولین ما این کارو میکردن. یه خانواده پاکی که چشم به راه این هستن که همسرشون به خانه برگرده، در یک بحران روحی گرفتار بودن و متاسفانه کسی هم پاسخگو نبود. خب وقتی ما ایشون رو به این شکل تلخ به زندان در میاندازیم، در یه جای تنگ با یه فردی که نسبتی به لحاظ روحی روانی و فکری با اون نداره و در یه جایی که خودش اندازه گرفته میگه من سه وجب جا دارم، وقتی میخوابم از این سه وجب وقتی فراتر برم مثلا میرم مثلا روی اصلا دوستی که الان توی این سلول با من هم سلول هست و پسندیده نیست یک انسان فرهیخته رو ما در یه شرایط بحرانی قرار بدیم. حالا یه سلول برای ایشون اگر اختصاص داده میشد مگه چی میشد؟ و بعدم توی این مدت اصلا هیچ کس نیامده بگه مثلا شما جرم چی هست، نمیدونم چه خطایی مرتکب شدی.
و خانواده آقای خزعلی موضوع ادامه اعتصاب غذاییشون رو تایید کردن؟
بله، ایشون میگفتن که حدود 10-12 کیلو وزن کم کردن و اصرار دارن آقای خزعلی که ادامه بدن، صرفا به این دلیل که میگن که آقای خزعلی میگه که من اصلا شنونده ای وجود نداره که من حرفی با اونها بزنم. یعنی من اطمینان دارم اگر یکی از مسئولین دستگاه قضایی میرفت با ایشون صحبت میکرد، خب دلیلی وجود نداره یه زندانی خودشو به آسیب در بیاندازه. ایشون زخم معده داره آقای دکتر خزعلی و خون بالا میاره. خب این پسندیده نیست، باید جامعه پزشکی ایشون رسیدگی بکنن. به هر حال ایشون سرمایه ایست برای این کشور، برای آینده این کشور. خانمش میگفت من هرچه به او گفتم که شما خب همین زندان کافی است دست از اعتصاب بکشید، با قبول نکردن. خب البته یه تماس تلفنی هر از گاهی دارند و هفته یه بارم ظاهرا یه بار تونستن ملاقات حضوری داشته باشن. خب میگفتن خیلی لاغر شدن و خیلی نگران، این جای تنگ و هم سلول بودن و هم بند بودن با یه فردی که حالا چند وقت پیش مثلا ظاهرا یه قاچاقچی بوده که اعدام شده، حالا با یه نفر دیگر رو آوردن پیش ایشون.
این روز خود شما هم تجربه اعتصاب غذا رو داشتین. به نظر شما چرا به ویژه در این چند ماه اخیر میبینیم که زندانیان سیاسی همچین تصمیمی میگیرن و مبادرت به اعتصاب غذا میکنن؟
به خدا من اگر جای مسئولین قضایی بودم مینشستم با زندانیا صحبت میکردم. مثلا کار به این جهان نمیکشید. منتها یه زندانی وقتی میبینه که حرف داره و حرفش رو کسی نمیشنوه، نامه مینویسه کسی به او جواب نمیده، تلاش میکنه ارتباط برقرار کنه، با سخی نمیگه، خانواده‌اش تلاش میکنن با مسئولین قضایی تماس بگیرن ارتباط برقرار کنن، لااقل یه حرفی که دارن به گوش کسی برسونن هیچ کس نیست، مجبور میشن به عنوان آخرین گزینه دست به اعتصاب غذا میزنن و خودشون هم میدونن میدونن که کار خطرناکی است و وقتی شما نمایش که نمیتونید اجرا بکنید، فریبکاری که نمیتونید بکنید، یه زندانی هستید که برای خودتون آبرو قائل هستید، برای رفتار خودتون، قلم خودتون، قدم خودتون، شما که نمیتونید اعلام بکنید من اعتصاب قضا میکنم، بعد برید اون پشت آب بخورید، غذا بخورید و بعد این آثارش باید بالاخره در شکل و شمایل شما ظاهر بشه. من شنیدم آقای خزری دوروبر 12 کیلو وزن کم کرده. خب این نشون میده که این نه غذا میخوره، نه به حد اقل رسونده، یه آبی میخوره. خب توی ماه مبارک رمضان هم هست دیگه، این مضاعف شده آسیب‌ها. یک زندانی وقتی شنونده داشته باشه، یه مسئولی بیاد زانو به زانوی او توی سلول بنشینه، والا تخلیه میشه. اصلا خودش سعی میکنه که از طریق لابیرنت‌های قانونی به خواسته‌های خودش برسه. کدوم عقل سلیم هست که جانش رو به خطر بیاندازه بدون اینکه بدونه حتی مثلا طرف مقابل حتی به جان او هم ارزش قائل نیست؟ این نیست مگر اینکه زندانیای مایی که حرف دارن و میخوان حرفشون رو به طرف مقابل ابراز بکنن، میبینن او اصلا نمیشنوه، بهایی هم برای اعتراض او و حرف او قائل نیست، ناگزیر میشن به اون آخرین گزینه، به خودزنی بپردازن.
توضیحات محمد نوریزاد، روزنامه‌نگار و سینماگر منتقد، را در گفتگو با بابک غفوری آذر درباره اعتصاب غذای مهدی خزعلی، نویسنده منتقد حاکمیت، میشنیدیم. و البته این روزها تنها روزنامه‌نگاران و نویسندگان و منتقدین حاکمیت نیستند که تحت فشارند، بلکه احضار و بازداشت بهائیان نیز همچنان ادامه دارد. سایت جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی خبر داده است که 5 تن از شهروندان بهایی ساکن اصفهان که فعالیت اجتماعی داشتند بازداشت شدند. این سایت همچنین نوشته است که در ادامه احضار 10 نفر از بهاییان سنندج، 2 نفر دیگر نیز طی تماس تلفنی به اداره اطلاعات آن شهر احضار شدند. وحید پوراستاد در گفتگو با دیانا علایی، سخنگوی جامعه بین المللی بهایی در ژنو، از آخرین وضعیت بازداشت بهاییان و احضار آنان به مراکز امنیتی پرسیده است. دیانا علایی:
متاسفانه الان در طول این چند هفته اخیر ده‌ها از ایرانیان بهائی رو در اداره اطلاعات برای بازجویی صدا کردند به خاطر کار کردن و کمک کردن در مؤسسه تحصیلات عالی بهائی، و این اتفاقی که تازه افتاده فقط یه چند نفری هستن از این ده‌ها نفر که هی در کشور در شهرهای مختلف ایران به خاطر همین کمک کردن به دانشجویان بهائی که میخوان تحصیل عالیشون رو ادامه بدن بازجویی و بعضی البته دستگیری، و هنوزم الان 7 از آنها هم در زندان اوین هستن.
خانم علایی، این 7 نفری که شما گفتید همچنان در زندان هستند، اتهام اونها چی بوده و چه افرادی هستند؟
ببینید، این 7 نفری که الان راجبشون صحبت کردیم جز اون 15 نفری بودن که دستگیر شدن به خاطر کار کردن و کمک کردن به مؤسسه دانشجوی بهایی در ایران البته، و از اون 15 نفر 7 نفرشون آزاد شدن با وثیقه و 7 نفرشون هنوز در زندان اوین هستن. اتهام آنها وقتی که دستگیر شدن بهشون گفتن که اقدام بر علیه امنیت کشور بوده. البته الان گویا بهشون گفتن که اتهامشون عضویت در یک مؤسسه غیرقانونی.
خانم علایی، دلیل نگرانی مقامات امنیتی در ایران از این فعالیت‌های اجتماعی بهائیان چه چیزی هست؟
واقعا جامعه جهانی بهائی این را نمی‌دونند و فقط این را می‌دونند که یک سرکوب و فشار روی ایرانیان بهائی، به خاطر اینی که در واقع مؤسسه بهائی که کارشو انجام میداد فقط برای بهائی‌ها بوده. بنابراین خب استادای دانشگاه بهائی بودند، کسانی که کمک می‌کردند در دانشجو بهائی، بنابراین این کار کاملا داخلی بوده و این یک نشونه ای هست که هرچند که مقامات دولت جمهوری اسلامی میگن که بهائی‌ها میتونن در دانشگاه وارد بشن، نه تنها بهشون اجازه نمیدن که در دانشگاه درس بخونن، و هر وقتم که هر دانشجوی بهائی که تو دانشگاه ایران هست مقامات دانشگاهی میفهمن که این بهائی هست اخراجش میکنن، بلکه کسانی هم که در دانشگاه نیستن و اجازه نمیدن که درس بخونن، و این خب یک فشار کلی روی جامعه بهائی که متاسفانه از طریق دولت جمهوری اسلامی هست.
خانم علایی، از آخرین وضعیت رهبران بهائیان که در زندان هستند چه اطلاع اطلاعی دارید؟
همونجوری که میدونید 5 تا آقایون در زندان رجای شهر گوهردشت کرج هستند و 2 تا خانوما در اوین هستند. توی بند سیاسی هستند و با بقیه زندانیانای سیاسی عقیدتی و با فشارهای خیلی زیاد، همونجوری که میدونید این بندها زیر نظر وزارت اطلاعات هست. تماس با خارج خیلی سخت‌تره و فشارهایی بهشون میرسه و همونجوری که میدونید این 7 نفر محکوم به 20 سال زندان شدن و بعضیاشون هم خب سنشون بالا هست.
توضیحات دیانه علایی، سخنگوی جامعه بین‌المللی بهائی در ژنو را می‌شنیدیم درباره آخرین فشارها بر بهائیان ایران و همه این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که در تهران عده‌ای بستنی با روکش طلا می‌خورند به قیمت 250,000 تومان. البته این حرف من نیست، گزارشی است که روزنامه واشنگتن پست اخیراً منتشر کرده. این روزنامه در گزارشی درباره ایران نوشته از پدید آمدن طبقه جدیدی از ثروتمندان در ایران خبر داده و نوشته که هم طرفداران و هم منتقدان محمود احمدی نژاد میگویند برخی سیاست‌های اقتصادی او موجب نابرابری اقتصادی شده و شرایط اقتصادی را برای قشر بزرگی از جامعه سخت کرده است. این روزنامه سپس به فروش بستنی با روکش طلا در یکی از رستوران‌های تهران اشاره می‌کند و میگوید در حالی که بعضی از شهروندان 250 هزار تومان برای این بستنی می‌پردازند، بعضی دیگر نان شب هم ندارند. فرین آسمی نگاهی دارد به این گزارش روزنامه واشنگتن پست.
روزنامه واشنگتن پست می نویسد بستنی پوشیده شده با طلا جزو تصویری نبود که روحانیون شیعه در زمان انقلاب اسلامی برای مردم ایران تصویر کرده بودند. در آن زمان آنها وعده تقسیم عادلانه نفت داده بودند و می گفتند پول نفت را سر سفره ها خواهند آورد. حالا بیش از 3 دهه بعد درآمدهای ناشی از فروش نفت که میلیاردها دلار سود به دنبال آورده، این امکان را برای بعضی از مردم ایران فراهم کرده که به رستوران برج میلاد بروند و از بستنی با روکش طلای خود لذت ببرند. روزنامه واشنگتن پست در ادامه می نویسد که مشکل اینجاست که این افراد تنها یک گروه کوچک از ثروتمندان ایرانی هستند و برخلاف وعده هایی که در زمان انقلاب به مردم داده شده، تعداد زیادی می گویند فاصله بین فقیر و غنی در ایران هیچ وقت به این زیادی نبوده است. روزنامه واشنگتن پست می نویسد گروه جدیدی از سرمایه داران این روزها در ایران شکل گرفته که به دلیل سیاست های نادرست دولت و فساد اقتصادی پدید آمدند. این قشر شامل فرزندان بعضی مدیران و مقام‌های دولتی هستند که اصطلاحاً به آنها آقازاده‌ها گفته می‌شود. خانواده‌های صاحبان کارخانه‌ها و افرادی که با سودهای پایین میلیاردها تومان از بانک‌ها وام گرفتند هم جزو این گروه هستند. افزایش درآمد نفتی ایران در سال‌های اخیر که به 500 میلیارد دلار در 5 سال گذشته می‌رسد، به این گروه جدید سرمایه‌دار در ایران بیش از هر طبقه اجتماعی دیگری نفع رسانده است. به نوشته روزنامه واشنگتن پست، قشر جدید سرمایه‌دار در ایران ماشین پورشه می‌خرد، در مهمانی های آخر شب خود خاویار سرو می کند و 250 دلار برای بستنی که روکش طلا دارد در رستوران چرخان برج میلاد تهران می پردازد. احمد طلایی یکی از سهامداران رستوران چرخان برج میلاد که در حال استقبال از مشتریانش در قسمت VIP یا ویژه رستوران است، به واشنگتن پست می گوید ما محیطی آرام و لوکس و دور از مشکلات روزانه تهران برای مشتریانمان فراهم آورده ایم. قیمت ثابت منوهای قسمت ویژه یا VIP رستوران چرخان برج میلاد بین 280 تا 300 دلار است و این رقم شامل بستنی با روکش طلا نمی شود. محمود احمدی نژاد در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری نهم وعده داده بود عدالت اجتماعی را نهادینه کند، اما حالا بعضی از طرفداران رئیس جمهوری میگویند بسیاری از سیاست‌های او با این شعارش متفاوت است. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد حالا بیش از 60 میلیون از جمعیت 70 میلیونی ایران ماهانه 45 هزار تومان یارانه دریافت می‌کنند، در حالی که بر پایه آمار بانک مرکزی نرخ تورم 26% نسبت به سال گذشته افزایش یافته. روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد احمد طلایی از سهامداران رستوران برج میلاد می‌گوید این رستوران بستنی با روکش طلا، بستنی با روکش نقره و بستنی خاویار سرو می‌کند. او می‌گوید این حق مردم است که با پول خود هر چه دوست دارند بخرند و این ربطی به سیاست ندارد.
گزارش همکارم فرین عاصمی رو شنیدیم. اونطور که روزنامه واشنگتن پست نوشته، کسانی در تهران آنقدر پول دارند که همراه با بستنیشان طلا بخورند یا بستنی با روکش طلا رو 250 هزار تومان بخرند و بخورند. اما وقتی که سازمان خصوصی سازی تصمیم گرفته شرکت هواپیمایی ایران ایر هما را بفروشد، اگر پول داشته باشید لزوماً معنی این نیست که می توانید سهام این شرکت را بخرید، به خاطر اینکه سازمان خصوصی سازی اعلام کرده که از روز 29 شهریور ماه 55% از سهام شرکت هما را تنها به خریداران ویژه خواهد فروخت. حالا این خریداران ویژه چه کسانی هستند و متقاضیان استراتژیک چه معنایی دارند؟ سوالی است که مینا بهارمست از مهرداد عمادی مشاور اقتصادی اتحادیه اروپا پرسیده. آقای عمادی چنین پاسخ داده:
بله، این عمدتاً اشاره به شرکت‌هایی میشه و نهادهای حقوقی که اینها سه شرط رو بتونن از نظر نیازهایی که دولت برای این خرید گذاشته طور رضایتباری تأمین بکنن. شرط اول اینه که از نظر امنیتی، چون ما میدونیم که هواپیمای ملی یک بود خیلی مهم امنیتی داره برای تردد و نقل و انتقال نه تنها افراد بلکه کالا، و این خیلی مهمه. شرط دومیش اینه که اینها وقتی که به طور شریک وارد این معامله شدن، داده های اطلاعاتی و مالی راجع به سرمایه گذاری ها و ناوگان هوایی ایران با کسی دیگه این اطلاعات رو تقسیم نکنن. و در محل سوم اینه که در مدیریت این شرکت جدید که خصوصی اینو حاضر بشن که مدیران منصوب به دولت رو بپذیرن، حتی علارغم اینکه بیشتر از نصف سرمایه رو داشته باشن. در حقیقت دولت میخواد مطمئن باشه که بعد از خصوصی کردن این یا فروش این 55% همچنان کنترل خودش رو در بودهای استراتژیک میتونه حفظ بکنه.
در تصمیم به ارائه 55% از سهام شرکت ایران ایر، تحریم هایی که آمریکا و اروپا، اتحادیه اروپا علیه این شرکت برقرار کرده، تا چه حد میتونه نقش بازی کنه؟
ارزیابی خود ما اینه که کل این پروژه خصوصی کردن هواپیمای ملی انعکاس مستقیم فشار و محدودیت هایی که تحریم ها در حال حاضر ایجاد کردن، و در این چارچوب عملا هواپیمای ملی ایران فلج شده. در چارچوب پروازهاش به آسیای دور و اتحادیه اروپا، حتی پروازهایی که به امریکای مرکزی میکنه، و در این چارچوبه که چون این فلج بودن خیلی از پروژه های امنیتی دولت ایران رو به صورت منفی اثر گذاشته. اینها پرسجویی که چندی پیش شد، یکی از سوال ها این بود که در چه شرایطی یک شرکت تحریم شده میتونه از تحریم بیاد بیرون. و اینا همواره هم مقامات امریکایی و هم مقامات اتحادیه اروپا اشاره کردن که شرکت هایی که به صورت واقعی و راستین متعلق به بخش خصوصی باشند، این شرکت ها یعنی حد اکثریت سهم 50% هر درصدی، اینها میتونن تقاضا کنن که از لیست تحریم بیان بیرون. ولی که خب این مسئله این خواهد بود که اگه شرکت جدید حتی 55% اینم بشه، یک شرکت خصوصی واگذار بشه، یک شرایط دیگه هم هست که اونها باید تامین بشه.
از جمله شرایطی که شما بهش اشاره کردید، میتونه این باشه که این شرکت های خصوصی به معنی واقعی خصوصی باشن، چون گفته میشه در خیلی موارد که شرکت های خصوصی که ایران ایجاد میکنه برای این گونه موارد در حقیقت زیر مجموعه های سپاه هستن.
بله، باز این سوال بسیار پر اهمیتی از این نظر که ما دیدیم مثلا در پروژه انرژی، وقتی که شرکت نفت یا شرکت کشتیرانی آریا رفت زیر تحریم ها، اومدن اینها شرکت های دیگه تشکیل دادن و عملا زیر مجموعه شرکت ها رو منتقل کردن به چارچوب قانونی تشکل های جدید. و درست همین مسئله که شما اشاره کردید، این مهمترین بخش این چالش خواهد بود برای دولت ایران، که اگر این خصوصی سازی این باشه که یک شرکتی که وابسته های سرمایه‌ای یا مدیری یا حتی امنیتی با نهادهای امنیتی داره، این بخواد بیاد خودشو به عنوان یک بخش خصوصی قلمداد بکنه و بخواد این سرمایه گذاری بکنه، این ممکنه در ابتدا به این طور به چشم میاد که این یک سرمایه گذاری خصوصیه، بلکه خیلی سریع میشه این ردیابی کرد از نظر فعالیت های شرکت و نقش سرمایه شرکت، که آیا این واقعا خصوصیه یا وابستگی به نهادهای امنیتی داره، که در اون موقع هزینه بسیار بسیار شدید خواهد بود، چون نه تنها باز ایرانش میره زیر ذره بین تحریم ها، بلکه شرکتی هم که اونجا سرمایه گذاری کرده، این میتونه تعقیب قانونی بشه. چون ما الان یک بخش جدید حقوقی هم داره باز میشه، اینه که شرکت هایی که تدارکچی برای شکستن تحریم ها هستن، این فعالیت غیر قانونیه و قابل تعقیب و پیگیری در سطح جهانیه.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
پس از انتقادهای فراوان، عربستان سعودی اعلام کرد که پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم خود را اصلاح خواهد کرد. فعالان نهادهای حقوق بشری میگویند پیشنویس ارائه شده میتواند دست مسئولان سعودی را برای سرکوب معترضان سیاسی باز کند. ایلیا جزائری گزارش میدهد.
پس از انتقادهای فراوان از پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم عربستان سعودی، سخنگوی مجلس شورای این کشور از اصلاح این پیشنویس خبر داد. سایت سازمان عفو بین الملل 22 ژوئن گذشته پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم عربستان سعودی را منتشر کرد. بر پایه این پیشنویس، در معرض خطر قرار دادن وحدت ملی و مخدوش کردن چهره کشور، جزو جرایم تروریستی تلقی شده اند. افراد مظنون را بر پایه این پیشنویس می توان برای مدت زمان غیر محدود در حبس انفرادی نگاه داشت. همچنین کسانی که نسبت به پاکی پادشاه و ولی عهد تشکی کنند حداقل به 10 سال زندان محکوم می شوند. پیشنویس به وزیر کشور این اجازه را می دهد که به منظور حمایت از امنیت کشور بدون اجازه و نظارت دستگاه قضایی اقدامات وسیع انجام دهد. سازمان عفو بین الملل در سایت خود نوشته است که این پیشنویس در صورت تصویب می تواند علیه مخالفان سیاسی به کار گرفته شود. پس از انتقادهای سازمان عفو بین الملل و فعالان سیاسی، یک شنبه محمد المهنا سخنگوی مجلس شورای سعودی اعلام کرد که پیشنویس قانون مبارزه با تروریسم اصلاح خواهد شد. المهنا در این باره گفت بر پایه اصلاحات اعمال شده قانون همساز با شریعت اسلامی خواهد بود و با حقوق شهروندان و قوانین بین الملل در تضاد نخواهد بود. به گفته او قرار است پس از پایان تعطیلات تابستانی مجلس شورای سعودی تعدیلات بیشتری بر روی پیشنویس اعمال شود. ولید ابوالخیر فعال سیاسی سعودی در مصاحبه با رویترز گفت که در تعدیلات جدید حمل اسلحه علیه پادشاه و ولیعهد به عنوان جرم شناخته شده اند و نه تشکیک در پاکی آنها. او در این حال ابراز نگرانی کرد که اصلاحات جدید اعمال نشود. مجلس شورای سعودی نهادی انتصابی است و اختیارات محدودی دارد. مصوبات این مجلس باید به تأیید پادشاه برسد. ایلیا جزائری، رادیو فردا.
خب همونطور که در ابتدای مجله نیمه شب امشب وعده دادم، نوبت رسید به لیگ برتر فوتبال ایران که امروز چند تا از بازی‌های هفته دومش انجام شد. فریبرز غریب گزارشگر ورزشی رادیو فردا الان به من پیوسته بر روی خط. آقای غریب درود می‌فرستم به شما. بازی شاهین بوشهر و پرسپولیس که 2-1 به نفع شاهین هست هنوز تموم نشده. همین لحظه هم امکان داشت پرسپولیس یه گل بزنه که نزد، 2 دقیقه مونده از بازی. حالا قبل از اینکه در مورد این بازی صحبت کنیم، در مورد نتایج باقی دیدارهای امروز برامون خیلی سریع میگید که چه اتفاقاتی افتاد؟
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز. امروز یعنی آخر شب روز یک شنبه ملوان و راه آهن 0-0 مساوی کردن در انزلی. دومین مساوی علی دایی با راه آهن بود. مثل سرچشمه 1-0 به مهمونش فولاد خوزستان باخت. تراکتورسازی تبریز در اصفهان کار درستی و خوبی انجام داد و مثبت 1-0 ذوب‌آهن رو برد. شهرداری تبریز و سایپام 1-1 مساوی شدن در تبریز. الان هم 1 دقیقه مونده بازی شاهین بوشهر رو پرسپولیس تمام بشه در بوشهر.
بله اتفاقا تو همین 2 دقیقه آخر دوتا اتفاق اساسی هم افتاد. یه جا پرسپولیس با ضربه سر نزدیک بود گل بزنه، بعدش هم تک به تک از دست داد مهاجم شاهین فرصتی رو که داشت. خب درباره این بازی بگید که برخلاف انتظارها اولین شکست پرسپولیس شاید تا 30 ثانیه دیگه در کارنامه این فصلش رقم بخوره.
بله، نیمه اول این بازی آقای حسینی از نظر فنی و هماهنگی تیمی بار مثبتی نداشت. هر دو تیم میخواستن بازی به نیمه دوم سرنوشت بازی رو برسونند. اصلا از کارهای تاکتیکی و کارهای ترکیبی خبری نبود. پاسهای عمری و تودر هافبک‌ها برای مهاجمین کمتر دیده شد. نیمه دوم روند تیمی بهتر شد. هر دو تیم در دقیقه 50 ایوان پتروویچ گل اول شاهین رو زد. در دقیقه 70 باز هم شاهینیا گل زدن. باز هم از روی ضعف خط دفاع پرسپولیس توسط آقای تنهایی مهاجمشون شاهینیا بهتر و با برنامه تر بودن تا اینجای کار. دقیقه 80 پرسپولیس به گل رسید توسط نصرتی. پرسپولیسیا به نظر من هنوز به آمادگی فیزیکی نرسیدن. الانم فکر میکنم سوت پایان بازی زده شد. 2-1 پرسپولیس باخت، اولین باختش رو رقم خورد در بوشهر پرسپولیس.
مطمئنم بوشهریایی که شنونده برنامه ما هستن عموما باید خیلی خوشحال باشن از اینکه تونستن بوشهر رو در شهر ببخشید پرسپولیس رو که به عنوان مدعی قهرمانی میشه ازش اسپورت شکست بدن. اما پرسپولیس هم همچین پرسپولیسی جونداری نیست آقای غریب، درسته؟ خیلی کوتاه درباره این پرسپولیس برامون میگی؟
هنوز به مرز آمادگی فیزیکی نرسیده، هرچند که کارهای تاکتیکی هم در این بازی مشاهده نشد، همچنین که در بازی اول نشد. فکر میکنم رفته رفته بهتر بشن، اما احتیاج دارن به کار و تلاش بیشتر با هدایت حمید استیدی.
ممنونم از فریبرز غریب. فردا شب که چند تا دیگه از بازی‌های لیگ برتر هفته دومش انجام میشه، باز میتونید این نتایج و تحلیل بازی‌ها رو از رادیو فردا پی بگیرید.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت شد 12:30، نیمه دوم مجله نیمه شب امشب رادیو فردا از همین لحظه شروع شد و همونطوری که وعده دادم بازپخش برنامه صدای دیگر رو خواهیم داشت در نیمه دوم مجله نیمه شب. اما قبل از اون رضا جمالی به من پیوسته در استودیو تا یه بار دیگه ما رو در جریان آخرین خبرها قرار بده.
شب بخیر. فرمانده نیروی انتظامی استان کرمان از کشف بیش از 8 تن محموله تریاک در یک عملیات پلیسی خبر داد. حسن قدمی معاون وزیر کشور میگوید بیش از 74% مساحت ایران با مشکل خشکسالی روبروست. تعدادی از نمایندگان مجلس در واکنش به نامه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران به علی لاریجانی برای تغییر آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آن را دخالت دولت در امور قوه مقننه توصیف کردند. رستم قاسمی وزیر نفت ایران روز یکشنبه در مراسم تودیع خود از فرماندهی قرارگاه خاتم الانبیا تاکید کرد که این قرارگاه باید جایگزین شرکت‌های بزرگ خارجی شود. اتحادیه عرب از سوریه خواست و فوراً خشونت علیه تظاهرکنندگانی که خواستار اصلاحات در آن کشور هستند را متوقف کند. اتحادیه عرب در بیانیه شدید و لحنی که از زمان شروع اعتراضها در سوریه بی‌سابقه بوده است، گفته وضعیت امنیتی در این کشور به شدت رو به وخامت است. فعالان حقوق بشر در سوریه میگویند در پی حمله نیروهای دولتی به دو شهر این کشور بیش از 52 نفر کشته شدند. به گفته آنها تنها در جریان حمله سربازان سوری و تانکهایشان به شهر دیرزور دست کم 38 نفر جان خود را از دست دادند. روز یکشنبه شهر حوله در استان حمص در مرکز سوریه نیز شاهد حملات تانکهای دولتی سوریه بود. روز شنبه اسرائیل شاهد تظاهرات در اعتراض به وضعیت اقتصادی آن کشور بود. رسانه‌های اسرائیل میگویند این تظاهرات در دهه‌های اخیر در آن کشور بی‌سابقه بوده است. نیروهای مخالف معمر قذافی با تشدید حملات خود علیه نیروهای وفادار به حاکم لیبی به پیشروی‌های خود در غرب آن کشور ادامه می‌دهند. صدها تن از این نیروها موفق شدند شهر استراتژیک بیروقانم را به تصرف خود درآورند. وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 7 در ژاپن و کشورهای عضو گروه 20 در کره جنوبی برای بررسی بحران بدهی‌های آمریکا و اروپا و تأثیر آن بر بی‌ثباتی بازار جهانی اجلاس اضطراری برگزار کردند. کاخ سفید آمریکا در بیانیه‌ای مطبوعاتی از نمایندگان کنگره از دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات خواست برای رشد و تقویت وضعیت مالی ایالات متحده با یکدیگر همکاری کنند. کیوان
ممنونم از رضا جمالی. آخرین خبرها رو شنیدیم و وقتش رسیدی که برنامه صدای دیگر رو بریم سراغش، که در واقع این برنامه هر یک شنبه در مجله شامگاهی رادیو فردا در نیمه دوم مجله شامگاهی رادیو فردا پخش میشه. بعد توی مجله نیمه شب همون شب که میشه مثلا بامداد دوشنبه مثل همین حالا باز پخشش رو میتونید بشنوید. اگر که از دست دادید برنامه صدای دیگر رو از رویا کریمی مجد با هم میشنویم. بنده کیوان حسینی در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا این برنامه رو بشنوید.
صدایی دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
سلام، به صدای دیگر خوش آمدید. من رویا کریمی مجد در شماره دیگر از مجله هفتگی صدای دیگر با شما خواهم بود تا با هم نگاهی داشته باشیم به اندیشه های آندرس برویک، تروریست نروژی که مدعی شده است فمینیسم اروپا را به نابودی می کشد. سپس به پاکستان خواهیم رفت، کشوری که در آن یک زن بر جایگاه وزارت امور خارجه تکیه زده. با ما بمانید. اولین نخست وزیر زن تایلند انتخاب شد. اینگلوک شیناوات روز جمعه با کسب اکثریت آرای پارلمان تایلند به عنوان اولین نخست وزیر زن آن کشور انتخاب شد. خانم اینگلوک خواهر تاکسین شیناوات نخست وزیر سابق تایلند است. دولت تاکسین شیناوات 5 سال پیش در پی کودتای نظامی سرنگون شد. پیش بینی می شود که در چند روز آینده با تایید پادشاه تایلند، خانم اینگلوک شیناوات رسما به عنوان 28مین نخست وزیر تایلند کار خودش را آغاز کند. زنان و مردان برابری خواه تونسی با انتشار بیانیه‌ای از آغاز به کار کمپینی برای گسترش حساسیت عمومی به برابری زن و مرد خبر دادند. در این بیانیه اومده سرت را بالا بگیر نامی است که ما برای کارزار گسترش حساسیت عمومی برگزیده این و اهداف اصلیش فراخواندن زنان به شرکت فعال در انتخابات با رأی دادن یا عضویت در احزاب سیاسی و فهرست‌هایی است که برابری زنان و مردان را یکی از ارزش‌های برنامه‌های عملی و پروژه‌های اجتماعی خودش قرار داده. همزمان با شروع اجرای طرح تفکیک جنسیتی در دانشگاه‌ها و ادارات ایران، خبرگزاری فارس با ابراز نگرانی از پایه‌های سست عفاف در مهد کودک‌های ایران، خواستار فرهنگ‌سازی در زمینه حجاب و عفاف بین کودکان زیر 7 سال شد. خبرگزاری فارس با انتقاد از متزلزل شدن ابتدایی‌ترین سطوح حضور اجتماعی کودکان نوشته، بهتر است مسئولان 26 دستگاه مرتبط با حجاب و عفاف سری به مهد کودک‌ها بزنند و فرهنگ‌سازی برای عفاف را در آن بیش از 700 نفر از فعالان و حامیان جنبش زنان و همچنین گروه ها و سایت ها نسبت به خشونت علیه زنان در ایران اعتراض کردند. در بخشی از بیانیه منتشر شده اومده ما زنان و فعالان حقوق زنان نسبت به خشونت نظام یافته علیه زنان ایرانی اعتراض داریم. به توهین و تحقیر مدام و مجرم سازی از قربانیان خشونت اعتراض داریم و از حق زنان برای انتخاب نوع پوشششان دفاع می‌کنیم. از مسئولان قضایی و امنیتی در ایران می‌خواهیم نسبت به اعمال خشونت جنسی و تجاوز در زندان‌ها و به زندانیان هم از دختر و پسر پاسخ باشند. نشای امنیتی سعودی در بزرگراه مکه جده دو زن عربستانی را در حال رانندگی به سوی مکه در یکی از مراکز ایست بازرسی بازداشت کردند. شاهدان عینی گفتند که گشتی‌های امنیتی بزرگراه به این دو خودرو به خاطر شیشه‌های دودی مشکوک شدند و سپس متوجه شدند که راننده آنها زن هستند و آنها را بازداشت کرده و تحت بازجویی قرار دادند. در قوانین عربستان اشاره‌ای به ممنوعیت رانندگی زنان نشده است. یک کمیسیون در پارلمان ایتالیا پیشنویس قانونی را تصویب کرده که بر اساس آن پوشیدن روبنده توسط زنان در مکان‌های عمومی ممنوع خواهد شد. در این پیشنویس که به تصویب کمیسیون امور قانون اساسی ایتالیا رسیده، پیشنهاد شده که هر کس زنان را وادار به پوشیدن روبنده کنه، بیش از 40,000 دلار جریمه یا 12 ماه زندان محکوم خواهد شد. تنها دو هفته پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال زنان ژاپن در جام جهانی 2011، زنان ژاپنی در رشته کشتی جهان نیز حرف اول رو زدند. مسابقه کشتی پسران و دختران جهان در رومانی در حالی برگزار میشه که در رقابت‌های کشتی آزاد دختران ژاپنی‌ها با 59 امتیاز اختلاف چشمگیری با سایر تیم‌ها دارند. در این رقابت‌ها دختران کشتی‌گیر از 54 کشور جهان حضور داشتند، اما جمهوری اسلامی ایران مانند 25 سال اخیری که از عمر کشتی زنان میگذره نماینده ای در این رقابت ها نداره. حالا بیش از دو هفته پس از وقوع حادثه تروریستی در نروژ که در آن مرد جوانی با انفجار یک بمب در شهر اسلو و به رگبار بستن مردم در جزیره اوتویا حدود 100 نفر را به قتل رسوند، تحلیلگران فرصت پیدا کردند که غیر از جزئیات حادثه و حواشی آن به دلایل و انگیزه های وقوع چنین حادثه‌ای در یکی از آرام‌ترین کشورهای اسکاندیناوی بپردازند. کشوری که در رتبه بندی جهانی کشورهای خوب برای زنان رتبه دوم را در اختیار دارد. حالا مردی به نام آندرا استرس به دویک در اون پیدا شده که در مانیفست 1500 صفحه خودش به صراحت علیه زنان و برابری زن و مرد در نروژ نوشته. تا جایی که تحلیلگران یکی از دلایل حمله اون رو تفکرات ضد فمینیستی اون میدونن. در برنامه این هفته صدای دیگر آسیه یمینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ مهمان استدیوی ما هستند و سوده راد فعال مسائل زنان ساکن پاریس هم پشت خط تلفن ماست. خانم امینی، شما که خودتون ساکن نروژ هستین، برای ما بگین که نظر تحلیلگران نروژی در مورد تمایلات ضد فمینیستی آقای برویک چی هست؟
بیشتر تحلیل هایی که بعد از این فاجعه تروریستی در نروژ اتفاق افتاد بر مبنای نوشته ها، افکار و گفته های خود آندرس برویک بعد از این حادثه بود. در واقع نوشته ای که به زعم من او نه به عنوان خاطرات شخصیش بلکه واقعا به عنوان کتابی که میخواست اروپایی ها و نروژی ها رو تکون بده نوشته بود و اون رو در دسترس دیگران قرار داده بود و جز اولین چیزهایی بود که پلیس نروژ در منزلشون رو پیدا کرد. و همونطور که شما اشاره کردین، بخشی از این نوشته ها پرده از افکار این جنایتکار آرام و خاموش به عقیده من بر می داره، برای اینکه بسیاری از نزدیکان این آقا بر این باور بودن که رخ دادن اون یک اتفاق و یک شوک بود، برای اینکه اون هرگز این رفتار پرخشونت یا نگاه تبعیض آمیز رو پیش از این ماجرا بروز نداده بود. اما جدای از این ماجرا، برخی از تحلیلگران رشد کردن این آدم رو در جوار دو فمینیست نروژی که یکیش مادرش بود و یکی همسر پدرش بی تأثیر نمیدونن در نفرتی که او از برابری زن و مرد در خانواده در اون ریشه داشت. البته من واقعا نمیدونم که چرا این تأثیر تونسته به نفرت تبدیل بشه، برای اینکه شاید از همپاشیدگی خانواده‌ای که آندرس فکر میکرد یک خانواده در واقع ریشه دار نروژی میتونست باشه عاملی برای ایجاد این نفرت بود. اون به نوعی خواسته مادرش رو بر مبنای داشتن حقوق برابر عاملی برای فروپاشی خانواده میپنداشت و ممکنه که این رو بشه یکی از عوامل ایجاد این نفرت دونست.
خانم راد، آقای مرویک در بخشی از نوشته هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه خودشون نوشتن که آلت دست شدن مردان توسط زنان با فریبکاری در طول چندین دهه گذشته افزایش یافته و این یکی از دلایل زنانه شدن، کنایه از ضعیف شدن مردها در اروپاست. فکر میکنید که در کل اروپا یا کسانی که تفکری مثل آقای مرویک داشته باشن زیادن و یا آیا واقعا مردها در اروپا به سمت زنانه شدن پیش میرن؟
من البته فکر میکنم که آقای برویک یک استثناء بر محسوب میشن، حتی در این حد که این تفکر ضد فمینیستی خودش رو عملا و آشکارا نشون داده و تا این حد هم پیش رفته که اینها رو بنویسه و منتشر بکنه. الان سال هاست که بازگشت یک نوع بنیادگرایی و افراطی‌گری اخلاقی و دینی در اروپا داره زنگ خطرش به صدا در میاد، چه از طرف گروه‌های فمینیستی، چه از طرف گروه‌های که در واقع بر ضد نژاد ترسی دارن فعالیت میکنن، چه از جانب احزاب چپ که معمولا احزابی هستن که با وضع قوانین برابر برای مهاجرت خارجی ها به کشورهای اروپایی فعالیت میکنن. در حال این واقعیت وجود داره که هر روز داره در کشورهای اروپایی این میل به افراطی‌گری و بنیادگرایی بیشتر میشه. یک تفکری این چنین به خشونت منتهی بشه که بخواد موجب قتل عامی اینقدر بزرگ و اینقدر فجیع بخواد بشه و اینقدر دلخراش، حتما باید موضوع رو جدی گرفت و دنبال ریشه های اون گشت و اون رو درمان کرد.
خانم امینی، اینطوری که رسانه ها نوشتن گویا هدف اصلی حمله ی آقای برویک در جزیره اوتویا خانم گرو هارلم بروندلند، اولین نخست وزیر زن در تاریخ نروژ و یکی از شخصیت های برجسته و رهبران مردم سالاری اجتماعی نروژ بوده، که گویا این خانم به برابری جنسیتی اهمیت خیلی ویژه ای میده. نگاه مردان در نروژ به زنان چطور هست؟ آیا این اولین حمله علیه این نخست وزیر زن نروژی بوده یا شمایی که در نروژ زندگی میکنید زمینه های شبیه به این رو در اون جامعه ببینید؟
واقعیت اینه که من هفته پیش با یک دانشجوی رشته دکترای حقوق نروژی دیدار داشتم و ایشون داشتن در مورد تحقیق تز دکتراشون صحبت میکردن. بحثمون به ماجرای آندرس کشیده شد و یک حرفی ایشون به من داد که بر من تکان دهنده بود، شاید در واقع یه هشدار جدی بود در این زمینه، و اون اینکه به من گفت ببین، آندرس نمونه بارز یک تفکری هست که در نروژ ریشه داره. البته اونجا بحث ما بحث جنسیت نبود، بیشتر بحث اسلام ستیزی بود، ولی صحبت ایشون جالب بود که میگفت لاندرش اصلا کم نیستن. بسیاری از مردم هموطن من مثل آندرش ممکنه فکر کنن، تفاوتشون با آندرش این است که اونها ذاتن آدم های خشونت طلبی نیستند و آندرش دست به خشونت زد. یعنی نقطه تمایزشون اقدام به خشونت بود، نه نوع تفکر بیشتر بحث اسلام ستیزی بود تا فمینیست ستیزی. اما آنچه که تجربه من در این یک سال و اندی در نروژ هست، من اونها رو واقعا مردمی که به برابری ایمان دارن دیده بودم و این موضوع باعث شده بود که این اتفاق 22 جولای برای من یک شوک باشه و حرف‌های آندرش برای من تازگی داشته باشه. من ریشه صحبت‌های آندرش رو در کشور خودم دیده بودم، یعنی اگر در پاکستان یا در ایران این اتفاق می‌افتاد من تعجب نمی‌کردم کسی به خاطر اندیشه ضد فمینیستیش دست به کشدار بزنه. ما قتل ناموسی داریم که ریشه در همین ماجرا داره و قابل کتمان هم نیست، اما در کشوری که در واقع از ابتدای آموزش، یعنی از خانواده و بعد از مهد کودک به بچه‌ها یاد داده میشه که اونها با هم برابرن و یک ضرب المثل بدی دارن به نظر من نروژی‌ها، من این ضرب المثل رو دوست ندارم، ولی جالب اینجاست که در تمام کلاس‌های آموزشیشون به این ضرب المثل اشاره میشه که میگن اینجا از نظر حقوق اول بچه‌ها هستن، بعد زن‌ها هستن، بعد سگ‌ها هستن، بعد مردها. میخندن، خودشون به این ضرب المثل میخندن و براشون جالبه، یعنی کسی سر ستیز هم نداره با این فرهنگ. بنابراین برای من خیلی تعجب آور بود که در واقع آندرش برویک، من اون رو نمونه افراطی و واقعا فاندامنتالی میدونم که هم ریشه در تفکر مسیحیت افراطی داره که در واقع به اسلام ستیزی منجر شده و هم ریشه در یک نوع سنتگرایی افراطی داره که من در جامعه نروژی این رو نرم نمیدونم. واقعا به نظر من یک استثناء بود این آدم.
خانم راد، آقای برویک در بخشی از نوشته هاشون در اون مانیفست 1500 صفحه ایشون، علیرغم اینکه بسیاری هم معتقدن که ایشون در واقع تفکرات کاملا بنیادگرایانه مسیحی دارن، اما معتقد هستن که فمینیسم نه ابزاری برای مقابله با بنیادگرایی، بلکه ابزاری برای حمایت و آماده کردن فضا برای نفوذ بنیادگرایی هستش. آقای برویک معتقدن که فمینیسم غرب رو از درون متلاشی میکنه و فضا رو برای اسلامیسم مهیا میکنه. نسبت فمینیسم و اسلام آیا واقعا اینطوره یا این تعبیر شخصی ایشون هست از نسبت این دو؟
من فکر کنم آقای بروزی همونطور که توی این مانیفست 1500 صفحهشون اشاره کردن، تنها دلیل این عمل خشونت آمیزش رو فقط مبارزه با فمینیسم نمیدونه. خیلی جالبه که یه نگاه کاملا سیستمیکی داره با دید خودش، با تحلیل‌های خودش نسبت به اتفاقی که داره در اروپا میفته. ایشون یه جایی اشاره میکنه که فمینیست‌ها به خاطر اینکه مبارزه میکنن با تبعیض، برای همین با مهاجرت هم مشکلی ندارن. در واقع با مهاجرپذیری کشورهای اروپایی مشکلی ندارن، همونطور که مثلا ما توی فرانسه در این دیدار بزرگ فمینیست‌های فرانسوی که دیدیم، یکی از درخواست‌های ما از کاندیداهای ریاست جمهوری فرانسه در سال آینده این بود که شرایط رو برای مهاجرت زنهایی که خشونت دیده هستن و یا زنها و مردهایی که برای برابری حقوق جنسیتی در کشور خودشون تلاش میکردن و برای موجب شده که زندان بشن یا تعدیداتی بشه، مهاجرت رو برای اینها آسان تر بکنه. این نگاه فمینیست ها به این برابری جنسیتی که موجب میشه که با همه گونه تبعیض دیگری هم مبارزه بکنن، به حال آمادگی بیشتری به کشورهای اروپایی میده برای اینکه مهاجر پذیر باشن. در حال حاضر هم که کشورهایی که بهشون گفته میشه کشورهای مسلمان، کشوری هستن که بیشتر از اونا مهاجر خارج میشه. این نگاه آقای برویک به فمینیست ها موجب شده که بگه که فمینیست ها موجب میشن به هر حال اسلام و مسلمان های بیشتری وارد کشورهای اروپایی بشن و اون نژاد خالص اروپایی رو که خیلی هم ایشون مفتخر بهش که از نژاد خالص وایکینگ ها، خراب بکنن و موجب میشه که اروپا از درون دچار متلاشی شدن بشه بدون اینکه خودش متوجه بشه.
این صدایی دیگر است، صدای زنان.
به صدای دیگر گوش می دهید با میزه یادی با حضور آسیه امینی و سوده راد در مورد اندیشه های ضد فمینیستی تروریست نروژی با شما هستیم. خانم راد،
در حال این اتفاقی که در نروژ افتاده اولین اتفاقی نیستش که در اون به تفکرات ضد فمینیستی اعتراف شده و حتی در ادامهش چنین خشونتی هم بهش دست داده شده. هنوز چند سالی از سال 1989 نگذشته که اون اتفاق خیلی دردآور در دانشگاه پلی‌تکنیک مونترال افتاد که در اون یک مردی به اسم مارک لپین که اتفاقا اون هم جوان بود، اون هم 25 ساله بود، فقط به خاطر ضدیتش با جنس زن و با ضدیتش با فمینیست ها رفت و توی دانشگاهی فقط چند دختر دانشجو رو کشت و نهایتا توی من حالا مانیفست که نبود ولی یه نامه‌ای که نوشته بود و تو جیبش بود این بود که من واقعا تصمیم گرفتم که تمام فمینیستایی که زندگی منو هدر دادن به درک واصل کنم و یه فمینیست خوب یه فمینیست مرده است. من فکر می‌کنم که خیلی خوبه که ما بگردیم ببینیم برای چی این همه تنفر از فمینیست و برای چی هنوز هم ما فمینیستا همچنان مشکل داریم که بگیم من فمینیست هستم. اینکه خودمون بپرسیم برای چی فمینیسم و این تفکر و حتی این کلمه این همه داره دچار خشونت میشه، برای چی این همه کسی که میگه من فمینیست هستم باید همیشه پاسخ بده که من به برابری حقوق زن و مرد اعتقاد دارم و کسی که از بیرون داره فمینیسم رو میبینه بر ضد برابری جنسیتی به همچین خشونتهایی دست میزنه.
و خانم امینی، سوزنی که ما قراره به خودمون بزنیم هم اشاره بکنم، این خودمون در واقع خودی و غیر خودی کردن ماجرا نیست، بلکه به این هست که وقتی که یه همچین اتفاق میفته ما فرد جنایتکار رو و سیستمی که این فرد از توش بیرون اومده به در واقع به باد انتقاد میگیریم. من اعتقاد دارم که این ماجرا تیغه دو لبه است. از نظر من این تقابل دو بنیادگراییه، تقابل دو افراطیگری. یعنی من به عنوان یک کله سیاه در یک کشور در واقع اروپای شمالی بیش از این که مسئله راسیسم من رو آزار بده، بنیادگرایی گروه های اسلامی که سعی می کنن با همه سنت های عقب مانده شون به عنوان در واقع یک اقلیت نژادی در یک جامعه میزبان رفتار بکنن و اونها رو حفظ بکنن آزاردهنده تر هست. من وقتی که میگم که ما باید با این تقابل فرهنگی در واقع به عنوان یک چالش جدی دو سوی نگاه بکنیم، این اشاره سوده به مسئله فمینیسم اتفاقا خیلی اشاره خوبی هست. شاید بد نباشه ما همون قدری که در جامعه میزبان در واقع به این مسائل نگاه میکنیم به عنوان میهمان هم به گروه های خودمون نگاه بکنیم. فمینیسم در جامعه میهمان ما در واقع جوامع غربی هنوز یک تابوه، هنوز یک چیزی هست که باید در گروه های اقلیت شکسته بشه، باید تعریف بشه، باید بازتولید بشه و فکر میکنم به هر حال راه درازی در پیش داریم، هم کسانی که در حوزه مسائل جنسیتی دارن کار میکنن، هم کسانی که در حوزه مسائل نژادی دارن کار میکنن و هم کسانی که اصلا مسئله چند فرهنگی در جوامع غربی و همینطور در جوامع شرقی در دنیای امروز براشون به عنوان یک مسئله پیش رو هست. ما مسئله بسیاری داریم برای حل کردن.
با سپاس از آسیه امینی فعال مسائل زنان ساکن نروژ، مهمان ما در استودیوی رادیو فردا در پراگ، و سوده راد فعال مسائل زنان در پاریس.
به صدای دیگر گوش میکنید، هفته نامه رادیویی درباره مسائل زنان. نشانی ایمیل ما zan@radiofarda.com.
پاکستان یک بار دیگه مرکز توجه زنان فعال در دنیا است، اما این بار نه به دلیل حوادث تروریستی و نه به دلیل قتل‌های ناموسی. این بار انتخاب یک زن جوان مثل مت وزیر امور خارجه این کشوره که توجه همه را به خودش جلب کرده. حنا ربانی 34 ساله جوانترین وزیر در اسلام آباد به شمار میره. حنا ربانی متولد شهر مولتان در ایالت پنجاب و عضو فراکسیون حزب مردم در مجلس ملی پاکستانه. پدر اون ملک غلام نور ربانی کوهر از سیاست داران قدیمی پاکستانه. حنا ربانی لیسانس اقتصادش رو از دانشگاه لاهور گرفته و تحصیلات تکمیلی خودش رو در دانشگاه ماساچوست آمریکا به پایان رسونده. حنا ربانی به عنوان وزیر امور اقتصادی دولت ایالتی پنجاب در سالهای 2003 تا 2007 در زمان رئیس جمهوری سابق پاکستان پرویز مشرف خدمت کرده. اون در سال 2008 تونست به عنوان عضو حزب ملی به پارلمان این کشور راه پیدا بکنه. همکارم مراد بیسی کارشناس سیاسی رادیو فردا در استودیو در کنار من هست. هستند. آقای ویسی، فکر میکنم هانا ربانی بعد از بی‌نظیر بوتو دومین زن قدرتمند در پاکستان به شمار میره.
بله همینطور هست. پاکستان یه ویژگی که داره، اولین نخست وزیر زن در بین کشورهای اسلامی از این کشور اومده و الان هم اولین وزیر خارجه زن بازم از این کشور میاد، که به نظر میاد که دولت پاکستان تعمد داره که همونطور که آقای زرداری رئیس جمهور این کشور گفته، حضور زنان رو در عرصه واقعی سیاست کاملا به شکل عیانی به نمایش بگذاره.
اما خیلی از منتقدان انتخاب خانم هانا ربانی معتقدن که ایشون صرفا به دلیل زن بودنش و به دلیل در واقع ژست سیاسی دولت پاکستان به این سمت انتخاب شده و به دلیل سن کمی که داره در دنیای سیاست قابلیت احراز این پست رو نداشته. آیا واقعا همینطوره؟
دو تا نکته در این مورد میشه بگیم. یکی اینی که آقای زرداری به عنوان رهبر حزب مردم و رئیس جمهور پاکستان اعلام کردن که انتصاب خانم ربانی به سمت وزارت خارجه نشون دهنده تعهد حزب مردم به آوردن زنان به جریان اصلی زندگی سیاسی در پاکستان هست. این معلوم میشه که یک تعهد حزبی هست و یک اراده حزبی که این رو نشون بدن. نکته دیگه‌ای که وجود داره این هست که در پاکستان معروف هست که وزارت خارجه در اختیار خانهای پاکستان هست. در پاکستان افرادی که در وزارت خارجه صاحب نفوذ هستند معروف به خان هستند. شمشاد احمد خان، سلیم خان. به نظر میاد با توجه به حضور بسیار پرحجم دیپلمات‌های با تجربه در وزارت خارجه پاکستان و تجربه اندک خانم ربانی، کار سمبولیک بوده و خانم ربانی به نظر میاد تجربهش خیلی محدود هست در این حوزه.
ولی اونطور که رسانه‌ها نوشتن نوع برخورد خانم ربانی در اولین حضور سیاسی خودش در دیدار با وزیر خارجه هند در واقع تجربه موفقی بوده و همینطور گویا ایشون از پس ملاقات و گفتگو با خانم هیلاری کلینتون هم بسیار خوب بر اومدن و موضع‌گیری خیلی جدی داشتن در مورد رابطه پاکستان و تروریسم در مقابل خانم کلینتون.
اون چی که در مورد هند میشه گفت، حداقل خانم ربانی در دیپلماسی عمومی موفق بوده، چون رسانه‌های هند خیلی توجه کردن به نحوه حضور ایشون و گفتن که خانم ربانی از نظر پوشش و از نظر رعایت مد و مسائلی که مرتبط با دیپلماسی عمومی هست خیلی خوب ظاهر شده در هند، از جمله در سفر به افغانستان و ملاقاتی هم که با خانم کلینتون داشته این موضوع تکرار شده. ولی در نهایت بعد از دیپلماسی عمومی باید دید که چه تأثیری بر روابط هند و پاکستان به عنوان مهمترین مسئله در سیاست خارجی پاکستان خواهد داشت. در آینده نزدیک میزان موفقیت سیاست خارجی پاکستان در 4 حوزه تعیین خواهد کرد که خانم ربانی چقدر موفق بوده یا نه. این 4 حوزه 4 رابطه راهبردی و استراتژیک برای پاکستان هست، یعنی رابطه با امریکا، هند، چین و افغانستان.
اما آیه ویسی، وقتی که برمیگردیم به سابقه تاریخی که در حوزه مسائل زنان در مورد پاکستان در خاطرها مونده، بزرگترین عنوان و بزرگترین نام متعلق به خانم بی‌نظیر بوتو هست. خانم بی‌نظیر بوتو هم در زمان نخست وزیری خودشون در پاکستان فراز و فرودهای زیادی داشتند و اتهامهای متفاوتی به ایشون مطرح شد و در نهایت هم در یک عملیات تروریستی کشته شدند. اما اون چیزی که من به خاطرم هست این که هیچ وقت بحث زن بودن و بحث جنسیت به عنوان حربه علیه خانم بی‌نظیر بوتو به کار گرفته نشد. آیا این برمیگرده در واقع به یک فضای سیاسی خاص موجود در پاکستان؟ چون به نظر نمیرسه که در واقع فرهنگ پاکستان فرهنگ بسیار گشاده دستی در برخورد با زنان باشه.
اول یه نکته رو من خدمتتون میگم، در شبه قاره هند حضور زنان در سطوح عالی سیاسی، منتها زنانی که وابسته به خانواده‌های سیاسی شناخته شده هستن، یک سنت است. در هند خانم گاندی به نیابت از خانواده پدرش، خانواده نهرو، به نخست وزیری رسید و هنوز قدرت در این خانواده ادامه داره. در بنگلادش خانم شیخ حسینا به نمایندگی از پدر شیخ مجیب الرحمن، بنیانگذار استقلال بنگلادش، به قدرت رسید. خانم شیخ خالده ضیا، نخست وزیر قبلی بنگلادش، به نمایندگی از شوهرش ژنرال ضیا، یا خانم بی‌نظیر بوتو به نمایندگی از پدرش ذوالفقار علی بوتو. حتی در سریلانکا هم ما مواردی داشتیم. نشون میده که زنان سیاستمداری که نمایندگی میکنن یک خانواده سیاسی قدرتمند رو معمولا به عنوان نماد وحدت سیاسی یک جریان میتونن حضور پیدا کنن، ولی اینی که موفق میشن یا نه، هر کدوم از اینها تجربه متفاوتی داشتن. در بنگلادش نزاع بین خالد ضیا و خانم شیخ حسینا تقریبا 2 دهه است کشور رو به بحران فرو برده. در هند خانم گاندی الگوی موفقی بوده، در پاکستان الگوی موفقی بوده. باید دید که خانم ربانی در عمل تجربه چطور خواهد شد.
و البته خانم حنا ربانی هم به عنوان دختر یکی از سیاستمداران کهنه‌کار پاکستانی وارد عمل شده.
بله همینطور هست و به نمایندگی از یک خانواده قدرتمند زمیندار در ایالت پنجاب هست. و در پاکستان سنت این هست که خانواده‌های قدرتمند یا از ارتش میان از پنجاب و یا از زمیندارهای پنجاب.
با سپاس از همکارم مراد ویسی.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه تهران
داشتن زنان رو
میزدند. آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان.
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.